اوره پر شوره من را
خاکم رو وطنم رو دوست دارم، حتما تو این انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
با باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما؟ بازیه زندگی رسمش، گاهی برد و گاهی باخته، چی اسمش رو زبون هاست که یه
رادیو سلامت.
گروه خانوادگی رادیو سلامت تقدیم می کند.
همه زندگی و همه ازدواج همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با انبار طرفان زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا و سلام. یه سلام ویژه به شما جوان عزیزی که هنوز مجردید. شما شنونده برنامه نیمه دیگر من هستید از رادیو سلامت و خب البته ما هم اینجاییم که روایت‌های شما رو از دوران تجردتون بشنویم. اگه شما هم دوست داشتید روایت خودتون رو با ما به اشتراک بذارید، از الان تا حدود نیم ساعت دیگه میتونید به 30102 پیامک بفرستید و اعلام آمادگی کنید. همکاران من با شما تماس میگیرن و در همین برنامه روایت شما رو میشنویم و تحلیلش رو از زبان کارشناسان این برنامه خواهیم شنید. امروز هم با ما همراه باشید با برنامه دیگه از نیمه دیگر من. لحظاتتون به مهر. خیلی متشکرم که امروز هم با ما همراه هستید. در محضر ارزشمنده خانم دکتر آذرتاش هستیم که قراره با هم یک روایت دیگه از شما عزیزان شنونده رو بشنویم و تحلیل کنیم با همراهی خانم دکتر آذرتاش. عرض سلام و خیر و مقدم دارم خدمت شما خانم دکتر.
درود بر شما و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه نیمه دیگر من.
خیلی متشکرم از شما. اگه موافق باشید بریم اتاق مشاوره و بخش اول روایت امروز رو به اتفاق بشنویم.
اتاق مشاوره. دختری هستم 20 ساله که مهر ماه سال گذشته وارد دانشگاه شدم. قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم، برخورد یا گرایش خاصی به پسرها نداشتم. اما بعد از ورودم به دانشگاه، به دلیل تعاملات بیشتری که بنا به ضرورت و در مباحث علمی و درسی با همکلاسی‌های آقا داشتیم، باعث شد ارتباط من با یکی از همکلاسی‌هام بیشتر بشه. رابطه ما از رد و بدل کردن جزوه‌های کلاسی شروع شد و بعد پروژه‌های مشترک دانشجویی گرفتیم با هم. هرچه ارتباطمون با هم بیشتر شد، علاقه و وابستگی بینمون هم زیادتر شد. تا اینکه یهو به خودم اومدم و دیدم رابطه ما از همکلاس بودن گذشته و داره به دوستی و صمیمیت میکشه. برای همین تصمیم گرفتم رابطم رو با اون آقا کم کنم. اما ایشون متوجه شد و با ناراحتی بهم گفت تو این مدت به من علاقمند شده و نمیخواد رابطمون قطع بشه. راستش خود من هم به این رابطه وابسته شدم، اما نمیخوام گرفتار رابطه‌ای بشم که آخرش معلوم نیست. احساس میکنم هم من و هم ایشون درگیر احساساتی شدیم که رهایی ازش نیاز به مشاوره و راهنمایی داره.
حال دلتون خوش، ممنونم که با ما همراه هستید با رادیو سلامت، برنامه نیمه دیگر من. بله، امروز هم رفتیم اتاق مشاوره و یکی دیگه از روایت‌های شما عزیزان شنونده رو به اتفاق شنیدیم. همراه میشیم با کارشناس برنامه‌مون خانم دکتر فاطمه آذرتاش، مشاور و استاد دانشگاه هستن که امروز قبول زحمت فرمودن و با ما همراه هستن برای تحلیل روایت امروزمون. روایتی که به اتفاق شنیدیم به هر حال موضوع خیلی بدی و دور از ذهن نیست. طبیعیه دیگه، خیلی از دختر و پسرها در بدو ورود به دانشگاه تازه دارن با جنس مقابل آشنا میشن، تعاملاتی برقرار میشه که شاید بعضن یه جاهایی براشون ممکنه درد سرسازم بشه. با همین روایتی که این عزیز شنونده با همون در میان گذاشتن وارد این موضوع به هر حال عمومی بشیم، ببینیم واقعا چقدر والدین در ابتدا واقعا نقش دارن برای آمادگی فرزندانشون برای ورود به دانشگاه و چقدر خود فرد میتونه کمک کننده باشه برای پذیرش این تغییرات.
بله، خیلی ممنون از این شنونده عزیزمون که روایت خودشون رو برامون فرستادن و خواستن که کمک بگیرن تا آگاهانه تر رفتار بکنن. خب، خداوند انسانها رو از دو جنس آفریده و بینشون غریزه ای رو ایجاد کرده که با استفاده از این غریزه به تولید مثل و بقای نسل بپردازن. این کشش مثل یه آهنربایی میمونه که دو قطب رو به هم وصل میکنه و در این راستا دختر و پسر باید آگاه باشن که این جذابیت غریزی نشانگر این مسئله نیست که هر دو تناسب لازم برای در کنار هم بودن رو دارن. لذا بایستی به این کشش با چشم بازی بنگریم.
بله.
و وظیفه والدین و خود افرادی که وارد حالا دانشگاه میشن آگاه بشن که وقتی که ما داریم وارد یه محیطی میشیم باید مهارت‌های لازم برای ورود اون محیط رو هم کسب بکنیم.
بله.
در حقیقت باید در دبیرستان‌های ما به دختران و پسران ما آموزش داده بشه که یه دفعه چشتو باز میکنی وقتی که وارد یه ارتباطی با یه فردی میشی میبینی که به او وابسته شدی.
بسه.
و چه تمهیداتی رو باید انجام بدی. حالا اشکالی نداره اگر که یک رابطه شکل بگیره، رابطه سالمی باشه، خب به ازدواج ختم میشه، خیلی هم عالی. ولی خب ما شاهد این هستیم که میتونن دختر و پسر نسبت به این مثل آسیب‌های زیادی ببینن. یعنی اینکه وارد یک ارتباطی بشن، حالا یک رابطه عاطفی شکل بگیره، بدون اینکه بیان این مسائل عقلانی رو در نظر بگیرن، فقط به مسائل عاطفی بپردازن و بگن که ما عاشق هم هستیم و این رابطه میتونه به سلامت پیش بره. نه، این کشش نشانه سالم بودن این رابطه نیست. و حالا در ادامه با هم پیش میریم ببینیم که چه مسائلی رو باید بهش بپردازیم.
خب خانم دکتر، پس در قدم اول والدین نقش خودشون رو باید ایفا کنن و حواسشون باشه دیگه به فرزندانشون، چقدر بهشون آگاهی و اطلاع رسانی کنن. گام بعدی برمیگرده به فرزندان ما که چقدر آمادگی ورود به چنین محیطایی رو برای روابط اجتماعیشون داشته باشن. در این خصوص در خدمتتون هستیم.
خب برای اینکه بیش از اندازه دختر و پسر وابسته و دلبسته هم نشن.
بله.
و این هیجاناتشون مانع از تصمیم درستشون نشه، بهتره که از یه مشاور خب کمک بگیرن.
بله.
این دوست عزیز که الان در این حالت هست که خب وابسته هم شدن دیگه، خوبه.
بله.
که مشاور بیاد بررسی بکنه ببینه که آیا اینا اون تناسب لازم رو، اون ملاک‌های مهم ازدواج رو هر دوتاشون دارن، از سلامت روان برخوردار هستن یا نیستن. برای این زوج میگیم، برای اینکه بتونیم این هیجانات رو مدیریت بکنیم، این دو نفر باید بیان بشنن با هم دیگه گفتگو بکنن، یه مقدار از هم فاصله بگیرن که هیجانات یه مقدار فروکش بکنه، بعد در خصوص هدفشون از این ارتباط با هم صحبت بکنن. یه دفعه میبینی شما آروم آروم وارد یه رابطه میشی، اصلا هدفت ازدواج نبوده.
بله.
بنابراین از این دختر خانم و آقا پسر میخوام که ببینن هدفشون از این رابطه چیه. آیا میخوان به ازدواج فکر کنن یا نه، اصلا فکر میکنن که خودش اصلا مناسبه برای بله. ازدواج نیست.
خب این دوتا خان دکتر با هم متفاوت میشه مشاوره‌هاشون. اگه بدونن که به قول فرمایش شما هدفشون ازدواجه، قطعا مسیر مشاورهشون جدا میشه. اگه نه، هدف دیگری است، یک آشنایی، یک همکاری، همکلاس بودنه و حالا مثلا در کنارش یک رابطه دوستانه هم باشه، اینم باز مشاورهش متفاوت میشه.
چون احساس به وجود اومده بلد. اگر هدفشون ازدواج نیست بلد. باید این رابطه رو خاتمه بدن.
درست.
چون بینشون احساس وجود داره. یعنی وقتی که یک رابطه عمیق‌تر شد بلد. ما نمیتونیم اون رابطه رو برگردونیم به حالت چی
بلدش.
یک رابطه بلد. دوستانه معمولی. این نکته‌ایه که باید توجه درست. کنن، چون این وابستگی بعداً میتونه کار دستشون بده. و دیده شده که شکست‌های عشقی در دوران دانشگاه خیلی
آسیب‌های
زیادی بله اصلا مانع از این شده
بله.
که تحصیل رو ادامه بدن و دچار افسردگی‌های زیادی شدن. بنابراین حواسشون رو باید دختران سران ما جمع بکنم. من وارد چه رابطه‌ای شدم؟ اگه هر روز من دارم طرف مقابل رو می‌بینم، با هم گفتگویی داریم، این میتونه به جاهایی ختم بشه که رابطه بسیار عمیق بشه. آیا او و من آمادگیشو داریم برای این مسئله؟ اصلا میخوایم این اتفاق بیفته یا نه؟ و سوال اول من اینه که اینا باید از خودشون این سوال رو هر دو از هم بپرسن. و اینکه این علاقه و وابستگی که ایجاد شده، آیا طرف مقابل پس به ازدواج فکر کرده یا نکرده؟ اگه به ازدواج فکر نمی‌کنه که بهتره که خاتمه پیدا کنه. اگه به ازدواج فکر می‌کنه کمی از هم فاصله بگیرن، حالا با خودشون هدفشون رو از زندگی بیان بکنه. اصلا من میخوام چیکار کنم؟ ادامه تحصیل بدم. من میخوام کار بکنم. یکی نره به شرق، یکی بره به غرب.
یعنی مؤلفه و شاخصه ازدواجشون رو با هم بررسی کنن.
هدفتون از ازدواج چیه؟ هدفتون از زندگی چیه؟ بعد مواردی رو که برای همسر آینده همیشه تو ذهنشون بوده رو بیان بشینن بنویسن.
درست.
وقتی که من سنم کمتر بود یا قبل از این که با این فرد آشنا بشم چه معیارهایی برای ازدواج داشتم؟ حالا این فرد چقدر نزدیکه به اون معیارهایی که من داشتم؟
اینا خیلی نکته مهمیه خانم دکتر، چون خیلی برای خودشون یه سری ملاک و معیار تعریف میکنن، یه سری شاخص و مؤلفه دارن، بعد به محض آشنایی اولیه همه اونا رو میذارن کنار، باز برمیگردن سر به فلسفه عشق که عشق کفایت میکنه برای همه اینا، اونا رو فاکتور میگیرن که خب نه از این میگذریم، حالا خیلی به لحاظ تناسب سنی نداریم اشکال نداره، تحصیلی نداریم اشکال، خانوادگی نیست اشکال نداره. اینجا تا چه حد خانم دکتر ممکنه واقعا آسیب رسان باشه؟
بعد که حالا ازدواج صورت میگیره، این احساسات که
فروکش
میکنه،
تازه
این انتظارات میاد بالا،
انگار چشم عقل تازه اینجا باز
بله.
میشه.
بعد این انتظارات که میاد بالا، هر دو نفر ناراضیان، سرخورده هستن
بله.
و فکر میکنن، میگن که ما چشامون بسته بود، عاشق شده بودیم، متوجه نبودیم که چیکار باید بکنیم، بر اساس احساساتمون تصمیم گرفتیم. نه من نمیتونم برم مثلا تو فلان شهر زندگی کنم، متوجه هستی؟
بله.
یا نمیتونم این مسائل رو تحمل کنم.
بله.
نمیتونم پوششم اینطوری باشه. مثال میزنم دیگه، حالا خواسته هایی
بله.
که از هم دارن رو نمیتونم برآورده کنن. اینجاست که ما میبینیم در دو سال اول زندگی آمار طلاق بسیار بالاست. چرا؟ به دلیل اینکه ازدواج بر اساس هوا و هوس بوده.
بله.
نه بر اساس منطق و عقلانی.
یه فرصت بگیریم خانم دکتر عزیز، بریم بخش پیاده رو که صدای شنوندگان عزیز به اتفاق بشنویم. در ادامه همچنان با شما همراه خواهیم بود.
راجش چی بخواست سرکار بگو؟
یک دو سه.
ای وای بر من.
صدا صدا
این سوال نکن، من هر کاری گفتن ندارم.
25
34
مجرد. آخه یه سوال نکن بده.
مجرد.
36
23
من 18 سالمه. 19
مجرد.
پیاده رو. به نظر شما وابستگی های عاطفی در دوران دانشجویی رو چطور میشه مدیریت کرد؟
فکر میکنم اصلا قبل از اینکه آدم درگیر این وابستگی های عاطفی بشه، باید با خودش یه جورای اتمام حجت بکنه به عنوان دانشجو، که من وقتی وارد این محیط میشم قرار نیست در واقع به هر کنشی پاسخ بدم. یعنی که من فکر میکنم در این حوزه بیشتر نیاز به پیشگیری داریم تا مدیریت.
من جز کسایی بودم که دوران دانشجویی با همکلاسی خودم روابط عاطفی خیلی خوبی داشتم، اما کلن زمانی که باشون در ارتباط هستم روابط عاطفی ما حفظ میکنم و شاید بعد هم در حد یک تلفن و احوال پرسی و جویای احوال شدم.
ما اگر بخوایم موفق باشیم و بهترین نتیجه رو از هر رفتار و کارمون بگیریم، تقریبا ساعتی میتونیم به این موفقیت برسیم که اونطوری حرکت کنیم که خدا که سازنده ماست بهترین شناخت رو از ما داره و بهترین راه رو جلوی پامون گذاشته برای سعادت و موفقیتمون، اون کار رو انجام بدیم. وابستگی هم همینطور مدیریت و کنترلشون در همون چارچوبی هستش که خدا به ما معرفی کرده. حالا توی دوران دانشجویی این مسئله بحث محرم و نامحرم رو خیلی میطلبه اونطوری که خدا گفته، و در زمانهای دیگه شاید اینجا بیشتر نمود داشته باشه.
امروز روایتی شنیدیم از دختر خانم 20 ساله‌ای که گفتن به تازگی یا مدتی وارد دانشگاه شدن و درگیر یک رابطه شدن با جنس مقابل که خیلی هم براش هدفی انگار تعریف نشده. خانم دکتر، تکرار این موارد چه پیامدهایی رو داره؟
پیامدهاش اینه که ما الان از هر سه ازدواج یک طلاق رو داریم، یعنی ازدواج بدون آگاهی، بدون اینکه بیایم ملاک‌های مختلف رو ما بررسی کنیم و در ازدواج تعجیل کردیم. خیلی خوبه ازدواج ها ساده صورت بگیره، ولی نه اینکه بدون اینکه ما بخوایم بررسی‌های لازم رو داشته باشیم و فقط به معیارهای حالا ذهنی خودمون بپردازیم. و وقتی که ما کسی رو دوست داریم، همواره از شخصیت او رویا بافی می‌کنیم تو ذهن خودمون.
یعنی شخصیت رو خودشون پردازش می‌کنه، برای خودشون می‌سازن.
بله، فکر می‌کنیم که بله اینی که انقدر دوستش دارم اون معیارای منم داره. بعد وارد زندگی میشن میبینن که کو اون معیارا، و وقتی که توی اون مرحله شیفتگی هستن فقط نکات مثبت طرف مقابل رو میبینن. یکی از کارهایی که باید بکنن اینه که بشین برای من نکات منفی طرف مقابلتو بنویس. مثبت که میگی میبینی 10 تا 20 تا ردیف میکنه، ولی به منفی که اصلا منفی نداره، از همون چیزی که میخوام
دنیاست.
آره، واقعا همچین حالت
بهترین مخلوقات.
حالا بعد دو سال میگیم بشین بنویس میبینیم
همش منفی، مثبت چی نداره،
نکات منفی تازه اومده رو. نکته بعدی اینه که چقدر نسبت به خانواده او اطلاعات دارید. ما مثلا مراجعه داریم که فرد مثلا 4 سال 5 سال با هم آشنا شدن، بعد یه دفعه خانواده‌ای همو می‌بینن، می‌بینن وای از زمین تا آسمان با هم دیگه متفاوت هستن. این حق طبیعی هر فردیه که بدونه، بسنجه و تصمیم بگیره. پس باید نگاه کنید ببینید که چقدر از نظر اجتماعی سیاسی با هم شبیه هستید. نکته بعدی اینه که آیا این فرد اصلا ثبات شغلی داره؟ من دارم ملاکایی که برای ازدواج مهمه با هم دیگه داریم بله مرور میکنیم. از نکاتی که خیلی باید بهش توجه بکنیم و علائم هشدار دهنده برای ازدواج هست، من چند تاشو بهتون میگم که هر دختر و پسری اگه دیدن که همچین علائمی وجود داره حتما حتما باید به مشاور مراجعه کنن و یه تجدید نظری بکنن توی تصمیمشون.
یعنی نکات هشداری خانم دکتر،
بله،
علائم هشدار دهنده،
همون علائم هشدار دهنده ای که ما باید بهش دقت بکنیم. اگه تو رابطمون هست فکر نکنیم که منو خیلی دوست داره و درست میشه و عوضش میکنم و همچین چیزی نیست. وقتی که در موقع عصبانیت نمیتونه خشم خودش رو کنترل کنه، آیا بیش از اندازه شما رو کنترل میکنه و یا مراقبت زیاد افراطی نشون میده؟ غافل از اینه که این فرد دچار بدبینیه و بی‌اعتمادیه. حواستو جمع کن. آیا فرد مقابل چشم چران و توجه طلبه؟ فرد دائم به دوستای شما بیشتر از شما داره
توجه میکنه،
یا یه دفعه با دوستای شما داره چت میکنه یا به اونا زنگ میزنه، ارتباط برقرار میکنه؟ اینجا باید گوش به زنگ باشه،
یعنی تعریف و تمجید میکنه،
جذابیت های اونها رو داره بیان میکنه. مورد بعدی اینه که آیا در مورد گذشته خودش صحبت میکنه؟ اگه در مورد خانواده یا رابطه قبلیش خب صحبت نمیکنه، دلیلش میتونه قابل توجه باشه. ببینیم چرا این اتفاق داره میفته. به خاطر این نمیپرسه که شما هم از اون نپرسی. مثلا شاید قبلا ازدواج کرده، نمیخواد در موردش حرف بزنه. خب اگه به شما گفته که من قبلا ازدواج کردم، موردی نداره.
بله.
یا اینکه مثلا مشکلاتی با پدر و مادرش داره که کلن نمیخواد در موردش حرف بزنه، در صورت که ما از اون موارد میتونیم خیلی چیزا دستمون بیاد. آیا اعتیاد به مصرف مواد مخدر، محرک، مشروبات الکلی، اینترنت، خرید، کار یا بازی‌های کامپیوتری داره؟ اینم باید بررسی کنیم. آیا آدم بسیار مطیع و وابسته به خانواده‌شه؟ اصلا خودش نمیتونه بدون اجازه اونا آب بخوره و دائم در ارتباط با اوناست. کجا رفتی؟ مثلا یه دفعه ببینیم پسر 35 ساله از صبح که با ما اومده بیرون یا همون خانوم دائم مامانش زنگ میزنه کجایی؟ چی کار میکنید؟ فلان جا رفتی؟
یعنی که خودش دائما زنگ میزنه و
گزارش میده. اینجا هم چیزی هستش که ما باید نسبت بهش نگران باشیم. و در خصوص حالا اختلالات شخصیت که در جلسات قبل بهش پرداختیم، ولی باید اختلالات شخصیت رو هم مد نظر بگیریم، داشته باشیم. و اینکه در این مدت آشنایی چه چیزهای او شما رو آزار میداد، در مورد اون با هم صحبت کنید. و اینکه آیا راه حلی ارائه دادید؟ اون چیزهایی که تو رو آزار میداد بهش گفتی؟ چه کرد؟ آیا قدمی برداشت برای اینکه اونها رو اصلاح بکنه و یا خود شما برداشتی برای اصلاحش یا نه؟ وقتی که مشکلاتی بروز میکنه چه جوری حلش میکنید مشکلاتتون رو؟ چقدر با دوستان و خانواده اون رفت آمد داره در حقیقت و شما رو آشنا میکنه؟ و وقتی که آشنا میشید دوستای او چجوری هستن؟ چون معمولا آدم شبیه دوستاشه دیگه. نمیتونم بگم که با دوستات رفت آمد نداشته باشه چون دوستات نابابن. آیا در مورد امور سیاسی اختلاف نظر دارید؟ حالا اختلاف نظر دارید،
اینم میتونه مهم باشه خانم دکتر.
بله، من مثلا کیسی داشتم که در خصوص مسائل سیاسی خانوادگی با هم
اختلاف داشتن
و خودش هم به طلاق کشیده شد. بله. چگونه با هم در این خصوص برخورد میکنید؟ آیا نظرات سیاسی هم رو میپذیرید، به هم احترام میذارید یا نه دائم نقد میکنید و جنگ و دعوا دارید با هم دیگه؟ چقدر از نظر اعتقادی به هم شبیه هستید؟ و اگه در این خصوص شبیه هم نیستید چقدر برای اعتقادات هم احترام میذارید؟ این مهمه.
بله.
اون تفاوته امکان داره ما تو خیلی از زمینا با هم متفاوت باشیم، ولی آیا درکی داریم از این تفاوت؟
پذیرش داریم؟
توهین نمی کنیم به طرف مقابلمون یا نه؟ آیا از نحوه لباس پوشیدن طرف مقابل راضی هستی یا دائم ازش ایراد میگیری؟ مسائل اقتصادی در خانواده شما چقدر مهمه؟ در خانواده شما قدرت دست کیه؟ کدوم ویژگی خانواده از اونا به شما به ارث رسیده؟ کدوم ویژگی رو قبول ندارید؟ و آیا طرف مقابل شبیه پدر مادر شما؟ شما آدم میبینی یکی انتخاب میکنه.
خب بعضی خانم دکتر آره انگار دنبال اینن که مشابهتشون رو با والدشون ببینن، یعنی انگار میگه خب چون دیدم خیلی ویژگی شبیه پدرم بود،
اینه مامانم باسلی
خیلی شبیه
بس.
مامانم اینه
مامانم بود. حتی کنترلگره. متوجه خودش خودآگاه نیست، نه به صورت ناخودآگاه داره کسی انتخاب میکنه که همون کنترلگری که مامانه داشته اینم داره.
خب این خانم دکتر چه آسیبی داره؟
باعث میشه که خب همواره از دست مامانش ناراضی بوده به خاطر این ویژگی که مامانش داشته، حالا بازم افتاده تو همون تلهی که قبلا داشته و باز باعث میشه که از خونشی بشه فراری باشه یا از اون فرد چکار کنه دوری بکنه. رابطه پدر مادرتون چطوریه؟ با شما چطوریه؟ رفتار پدر مادر وقتی که شما یه خطایی انجام میدید چه رفتاری از خودشون نشون میدن؟ معیار پسر خوب یا دختر خوب تو زندگی شما چیه؟
در خانواده چیه؟
بله، چون به هر حال آدم سعی میکنه که همون پسر خوب و دختر خوب مادر پدرش باشه دیگه.
بله.
چه نیازهایی از شما در خانواده تامین نشده، حالا میخوای تو ازدواج این نیازها تامین بشه؟ مثلا توی خانواده پدری اجازه نمیدادن که استقلال داشته باشی، اجازه نمیدادن بیرون بری، حالا به خاطر این ازدواج میکنی که استقلال داشته باشی، انگار میخوای یه طوری از خونه فرار بکنی.
بله.
میزان صمیمیت اعضای خانوادهتون چطوریه؟ پدر و مادرتون سر چه موضوعی با هم اختلاف داشتن؟ بهتره که بیاین در مورد این موضوعات با هم گفتگو کنید. در مورد آداب و رسوم، تماشای تلویزیون، وبگردی، موبایل گردی، شغل، تفریح، ورزش، مطالعه، کلاس‌های آموزشی، فعالیت‌های اجتماعی، اوقات فراغت، ارتباط با دوستان چجوری باید باشه و سبک زندگی، مثلا خواب، یکی صبح زود بیدار میشه، یکی ساعت 12 ظهر بیدار میشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر از توصیه ارزشمندتون. امیدوارم این دختر